بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تا کنون روشن شد که در جریان ولایت فقیه که گفته می شود اصل عدم است و همچنین در سایر مسائلی که مربوط به اصول فقه است گفته می شود اصل عدم حجیت رأی احدی نسبت به احدی است، این در صورت سنجش افراد انسان بعضهم به بعض است. و اما سنجش انسان با ذات اقدس اله، این اصل ورودی ندارد، یعنی نمیشد گفت اصل عدم حجیت رأی خدا بر خلق است. این یک، ورودی ندارد. در جریان نسبت به معصومین علیه السلام هم و همچنین راجع به ولایت فقیه خروجی نداشت، برای اینکه رأی فقها از اون جهت که اشخاص عادیان که برای توده مردم حجت نیست. فقیه سه تا منصب و سمت رسمی دارد، یکیش افتاست، یکیش قضاست، یکی حکم ولایی دارد. افتای او، فتوایی که می دهد، هم برای او حجت است هم برای مقلدان. این چیزی نیست که خودش مستثنا باشد. حکم قضایی او هم وقتی در کرسی قضا قرار گرفت گفت قضایی تو به ذالک، عمل به او واجب است چه بر او و چه بر دیگران. و به استناد اطلاق حرمت رد که الراد علیه کالراد علینا، که این اطلاع شامل خود او هم می شود، نقض حکم قضا حرام است چه بر او چه بر دیگران. و در باری حکم ولایی هم که اگر بگوید الیوم استعمال تنباکو محرم است، نقض این حکم حرام است چه بر او چه بر دیگران. پس در افتا، در قضا، در حکم ولایی او با سایر مردم یکسانند. معلوم می شود رأی شخصی او حجت نیست، رأی فقاهت حجت است. بازگشتش به این شد که فقاهت مرجع است، فقاهت قاضی است، فقاهت والی است، نه اشخاص. اینا گذشت. به همین مناسبت به این نتیجه رسیده بودیم که ولایت فقیه بازگشتش به ولایت فقاهت و عدالت است، نه ولایت شخص. تا کسی بگوید اشخاص متساویت الاقدامن، رأی کسی بر دیگر حجت نیست، این با حقوق بشر سازگار نیست یا با دموکراسی سازگار نیست یا با استقلال و آزادی سازگار نیست، این چیزی نیست. خود فقیه هم نسبت به سایر افراد زیر مجموعه این سه اصل است. چون بازگشتش به این است، پس بازگشتش به حکومت مکتب است نه حکومت شخص. پس نه ورودی داشت این اصل نه خروجی. نه ورودی داشت که ما بگوییم انسان در برابر مکتب خدا مستقل است و آزاد، اصل اولی این است، منطبق طبق دلیل خارج شد. نه خروجی دارد برای که اشخاص خارج نشدن، مکتب هست که مکتب قیم انسان است. انسان در برابر کلام رب به خود که استقلال و آزادی ندارد. خب از اونجا منتقل شده به این که فن شریف و اصول حجت در فقه هست، منتها در زادروز این فن شریف این کارشناس فقه بود، لکن ظرفیتش برای بهره برداری خیلی بیش از فقه شناسی است. چون مستحضرید که اصول جزء علوم عالی است نه اصالی. یک، مثل منطق که علم عالی است، ادبیات که علم عالی است. علمی نیست که درباره یه حقیقتی بحث بشود، علمی است برای شناخت چیزی دیگر. که این رو برای تشخیص حجت از لا حجت ساخته شدن ساختن. پس علم عالی است. امر دوم این بود که این علم عالی را بشر از اول نساخت. وقتی وارد مسائل فقهی شد دید چاره ای ندارد که به خبر تمسک کند، ولی باید قبلا بشناسد که خبر حجت است یا نه، اجماع حجت است یا نه، عقل حجت است یا نه، ظاهر کتاب حجت است یا نه. کم کم اون مسائل اصولی رو تو خود فقه مطرح میکردن. اقدمین اصول داشتن، منتها اصولشون تو فقه بود، چون که در بعضی متأخرین هم همینطور از مرحوم صاحب جواهر این 40 جلد جواهر رو بدون اصول که ننوشت، ولی کتاب اصولی از او بیاد نمونده است. ایشون اصول رو تو همون فقه به کار میبرد. غالب مواردی که نیاز به اصول هست همونجا اصول رو ایشون تقریر میکنه. بعد کم کم دیدن حجم این مسائل زیاد بود، اصول رو از فقه در آوردن، شده فن کارشناسی فقه، و هنوزم که هست به عنوان حجت در فقه از او یاد میکنن. نظیر این که برق را روز اول که اختراع کردن برای روشنایی اختراع کردن، بعد معلوم شد ظرفیت فراوانی داره، صدها کار از این برق برمیاد، ده ها فایده از این اصول برمیاد. جلال و شکوه اصول اون وقتی روشن میشود که از این انحصار فقه شناسی به در بیاد، بشود حجت تفقه در دین نه حجت فقه شناسی. تکرار این مسئله برای این است که گاهی در این سوال ها معلوم شه خلط شده بین اون مطلب به این مطلب. ولایت فقیه کاری به تفقه در دین ندارد، ولایت فقیه مربوط به ولایت تفقه در دین نیست، اون مربوط به گستره اصول بود، این مربوط به گستره فقه است. ولایت فقیه یعنی ولایت فقه. ما یه فقه داریم یه تفقه در دین، گستره اصول مال تفقه دین است، قلمرو ولایت مال فقاهت است، چون فقاهت کاری به مسائل فلسفه و کلام و سایر مسائل دینی ندارد. اون میخواد فقه پیاده کنه دیگه، جامعه فقه میخواد دیگه. خب تفقه در دین، الدین ما هو، دین عقاید دارد و اخلاق دارد و احکام فقهی دارد و حقوق دارد و علو. بخش علو نجز اصول دین است، نجز فروع دین، ولی وقتی تحقیق کردیم برای ما ثابت شد باور کردن به او لازم است، خلاف او گفتن معصیت است و مانند آن. مثل این که آسمان زمین در 6 روز خلق شده است، منظور از این 6 روز چیه؟ نجز اصول دین است، نجز فروع دین. 2 روز آسمان، 2 روز زمین، 2 روز ما بینهما، اون قدر اقوات ها فی اربعه ایام چیز، اینا مسائل علمی است. این مسائل علمی را حوزه های علمی باید عمیق بدونن تا اون حجمه که وارد می شود، اون حجمه بر نماز و روزه که نیست که شما چرا نماز می خونید چرا روزه می گیرید. اون تهاجم بر اینه که این علم مخالف با دین است، دین معارض علم است، علم ثابت کرده است که آسمان زمین اینجور خلق شده، به دین شما اینجور میگوید. جریان زیست شناسی و تحول انواع و اصالت انواع نجز اصول دین ماست، نجز فروع دین ما. اما با حمله داروینیسم از اینجا شروع میشه که ثابت شده انسان از یه نوع دیگری آمده، در حالی که قرآن میگوید انسان از خاک است. این حمله ها را علم جواب میدن. این رو باید حوزه مشخص بکند که معیار علم شناسی دین چیست، یعنی ما با چه معیاری میتوانیم بگوییم انسان ساختارش از این است و از غیر این نیست، آیا از این است یا نه، از غیر این هم میشه یا نه، یا مفید هست رس یا نه، که بعد دفاع بکنیم. علوم یعنی علوم. پس عقاید داریم و اخلاق داریم و احکام فقهی داریم و حقوق داریم که محل ابتلاست، علوم داریم که محل ابتلا نیست ولی محل حمله است. تمام مشکلات گالیله ها و نیوتن ها و کوپرنیک ها و از غرب به شرق آمدن و از مسیحیت به اسلام آمدن توی محدود است که علم با دین مخالف است، دین با علم مخالف است. ما بیماری های واگیر فراوان داریم، در حالی که تو روایات مسلمان ها هست ولا عدوا، یعنی بیماری واگیر نیست. این یه بخش دیگه است. این رو شکن تفقه در دین، که دین این مجموعه است. اصول اون ظرفیت را دارد که در همه جا حضور فعال داشته باشد. معیار عقیده شناسی چیست؟ حجت در عقاید چیست؟ حجت در اخلاق چیست؟ حجت در فقه چیست؟ حجت در حقوق چیست؟ حجت در علوم چیست؟ این رو اصول با اون ظرفیتش دارد. اگر جلال اصول و شکوه اصول درست در حوزه عرضه بشه، اینایی که اصول خوندن توان اون رو دارن که بگوین چی حرف دین هست چی حرف دین نیست، حجت دارن یا نه. اونگاه عقل را به جای قطع ذکر میکنن، دیگه به جای قطع و قطع قطع و این حرفا را اصلا تو اصول ذکر نمیکنن. قطع قطع را کنار شک شکاک میبرن تو فقه، میگن منبع معرفتی دین، یعنی ما دین را چی باید بشناسیم؟ کلام و حکمت ثابت کرده است که دین را فقط ذات اقدس اله میگوید ولا غیر. این عقاید را او باید بیان کند، اخلاق را او باید بیان کند، احکام را او باید بیان کند، حقوق را او باید بیان کند، علوم را او باید بکند. منبع هستی شناسی، یعنی هستی شناسی، منبع هستی شناسی دین اراده و علم ازلی ذات اقدس اله است ولا شریک له. اما منبع معرفت شناسی دین، ما از کجا بفهمیم که خدا چی فرمود؟ اون عقل است و کتاب است و سنت. به چه دلیل عقل و کتاب و سنت منبع معرفت شناسی دین است؟ به دلیل فن اصول، در اصول ثابت شده است. اصول عهده‌دار این کاره. اصول باید حجیت عقل رو تثبیت کند و از نزاهت قرآن از تحریف دفاع کند، که محال است یک کلمه از قرآن عوض شده باشد الی یوم القیامه. نه عوض شد و نه عوض می شود. به ظاهر قرآن حجت است و ما مأمور به ظاهر قرآنیم. نه چیزی کم شد نه چیزی زیاد شد. از سنت هم دفاع بکند. اونگاه بسیاری از مسائل است که مربوط به عقل است. آیا یه فصل تقریبا 10-11 فصل قبلا اشاره شده بود که هر کدام از اینا اگر 5 صفحه علمی لااقل در سطح کفایه نوشته بشه میشه 50 صفحه متن، 500 صفحه هم تعلیقات این 50 صفحه است. عقل تجربی ما هوه، عقل تجدیدی ما هوه، ملفق از تجربه و تجدید ما هوه، آیا عقل تجربی حجت است یا نه؟ با اینکه بسیار از اینها به حد قطع نمی رسد، باز حجت شرعی است یا نه؟ فرق بین طمأنینه و ظن مطلق چیست؟ کجا می شود از عقل تجربی طمأنینه پیدا کرد که ما یا علم عرضه کنیم یا علمی؟ اینا رو فصل مختص به علوم تجربی بیان میکند. اونگاه تو این منابع معرفت شناسی چند تعارض رخ میده. چون عقل حجت است، قرآن حجت است، سنت حجت است، اگر آیات قرآن با هم معارض شدن راه حل چیه؟ اگر سنت ها با هم معارض شدن راه حل چیه؟ اگر ادله عقلی با هم معارض شدن راه حل چیه؟ این سه فصل. اگر عقل و قرآن متعارض شدن راه حل چیه؟ اگر عقل و روایات متعارض شدن راه حل چیه؟ اگر عقل و عقل با هم متعارض شدن چیه؟ میشه 6 فصل. در اونجا ثابت خواهد شد که تعارضی در قرآن مستحیل است، یعنی ممکن نیست آیه‌ای با آیه دیگر معارض باشد. برای اینکه ذات اقدس اله به صراح فرمود اگر این کتاب کتاب غیر خدا بود آیاتش با هم مختلف بودند. آیاتش یک دست است که بعضش مفسر بعضی است، بعضی راجع به بعضی است، بعضی مرجع بعضی است. لوکان و عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این اصول باید ثابت کند که تعارض دو تا آیه مستحیل است. یک، تعارض یک روایت با آیه مستحیل است، یعنی که روایت حجیتش بعد از عرض علی کتاب است، قبل از عرض علی کتاب که حجت نیست. اگه یه روایتی معاذ الله معارض به معاند روایت آیه بود که مطروح است و مضروب علی الجدار است. اگر عرض بر قرآن شد و مسئول از معارضه بود میشه حجت. بعضی که حجت شد حالا یا مخصص است یا مقید است یا قرینه است یا شارح است و ماننده. تعارض دو تا روایت را اصول تعرض کرد و حل کرد بر اساس نصوص علاجیه که دو تا روایت اگر با هم معارض بودن چه بکنیم. اما دو تا ادعای اجماع اگر شده، دو تا شهرت روایی شده، دو تا شهرت فتوایی شده، دو تا دلیل عقلی شده، عقل با قرآن شده، عقل با روایت شده، اینو اصلا تو اصول مطرح نیست. اگر ما اصول را برابر ظرفیت اصلیش بشناسیم و او را بالغ کنیم و از حصار فقه شناسی به در بیاریم، بگیم اصول منبع معرفتی تفقه در دین است، از عقاید تا علوم و از علوم تا عقاید، نمائم منحصرن در فقه، اومد از این اصول خیلی کار برمید. این هم ایمان. پس ما یه تفقه در دین داریم که گسترشش به عهده اصوله. یک فقاهت داریم که همین فقه مصطلح است که او والی و ولی مسلمین است، نه اشخاص. اونی که حاکم جامعه است مکتب خداست و بحثای حلال و حرام و صحیح و باطل امثال ذلک. این دو فصل از بحث که گذشت. فصل سومی که اخیرا وارد شده بودیم این بود که دین شناسی، مکتب شناسی دو تا راه دارد، یکی راه برونی، یکی راه درونی. غالبا اون چی که محل ابتلاست همین راه درونی است که میگن ما ایم و این آیه، ما ایم و این روایت. ولی دو تا راه دارد که مانع الخلو است و جمع را شاید به جمعش هم کامل است. یکی این که این روایت را با قطع نظر از سایر مدارک ارزیابی کنیم، یا اون آیه را با قطع نظر از سایر مدارک ارزیابی کنیم. یکی هم سر بلند کنیم از بیرون ببینیم این دین درباره محتوای این آیه چه مطلبی دارد. این نگاه از بیرون خیلی دید وسیع به انسان میدهد. حالا اون عبارت جلد 21 جواهر انشاءالله میخونیم، اینی که برام صاحب جواهر گفت اگر کسی قائل به ولایت فقیه نباشد طعم فقه را نچشیده، خب همه شما کمومش با این کتاب شریف مانوسید. ایشون در بسیاری از جاها حرف بزرگان را میپذیرد، در بسیاری از جاها حرف بزرگان را هم رد میکند، اما هرگز این تعبیر را ندارد. فیه نظر، فیه تأمل، به هو خطا اینجور. اما ما زاغ تعمل فقه شیعا، این رو چی عنوان میگد؟ میگه آدم اگه سر بلند کنه این دین را ببینه میفهمه بالاخره یه سرپرست میخواد این دین، دینی که توش جهاد هست، دینی که توش حدود هست، دینی که توش تعذیرات هست، دینی که توش انفال هست، سرمایه های کلان هست، بدون سرپرست. از این شدنی این، این که فرمود که انهو ما زاغ من طعم الفقه شیعا، این از بیرون به درون دین نگاه کردن است. حالا بیان شریف سیدنا استاد امام را هم میخونیم، ایشون هم تو مکاسب همین، تو جلد دو مکاسب همین فرمایش دارن که کسی درباره دین به ارزیابی کنه، بررسی کند، مطمئن از تردید نمیماند که این دین یه سرپرستی دارد. بعضی از مسائل است که درون و بیرونش یکسان. حالا شما قاعده تجاوز به قاعده فراق رو، یه حکم کلان ندارد که شما داشتی وضوع قرائت قرآن داشتید، قرائت نماز داشتید، از حالت قرائت وارد رکوع شدید، شک کردید که آیا اون جمله رو درست گفته یا نه، فبود فامزهی کماهو. این دیگه حالا درون و بیرون نداره. چون اگر بیرون به این قاعده تجاوز نگاه کنی چی میشه، درون نگاه کنی چی میشه. اما وقتی به انفال میرسی میبینی نه، ثروت کلان جهان اسلام را، همه معادن نفت را، همه معادن گاز را، همه معادن طلا را، همه دریاها را، همه سیف البحار را، همه منابع طبیعی را، همه جنگلها را داده به امام. اول مال خدا، بعد مال پیغمبر به عنایت الهی، بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم مال امام. خب بعد چی؟ رهاست یا یه سرپرستی دارد؟ و علمو انما غنمتم، این انما منطقه رسم الخط قرآنی انماست، وگرنه ان ما، این ان حرف مشبه به فعل است، اونم ما اسمشه. منطقه رسم الخط قرآنی در این گونه از مواره اینه که اینا با هم می نویسن، و علمو ان ما غنمتم و علمو ان ما غنمتم من شیئن. خب این رو سیدن استاد رضوان لری بارها بفرمودن به این که بازار تهران خمسش کافیست برای اینکه جواب همه فقرا سادات فقیر رو بده. اگر بر تک تک مردم واجب است سال مالی داشته باشند و 20% مازاد درآمد رو بدن، این بودجه کلان چی باید بشه؟ مگه ما چقدر فقیر داریم؟ این بودجه نشون نمیده که یک مصرف کلانی هم هست. حالا اون زکات حسابش جدا. الان تولید گندم مگر 14 میلیون نشد، به 15 میلیون نرسید. این 3 میلیونش در خمس که نیست، در فیما سقط سما العشر است، در بعضی موارد کمتر، در بعضی موارد بیشتر. خب این زکات فقط برای فقرا و مساکین است یا فی سبیل الله هم هست؟ حوزه ها میشه فی سبیل الله، مراکز فرهنگی میشه فی سبیل الله، جبه ها میشه فی سبیل الله، پژوهشکده ها میشه فی سبیل الله. بدانید که انما الصدقات للفقراء والمساكين وكذا وفي سبيل الله. این زکات را در راه خدا مصرف کنید. همش فقیر و مسکین نیستن که. بخش وسیع از ثروت در زکات است. چه زکات فطر، چه زکات مال. مگه ما چقدر فقیر داریم؟ و اگر حکومت حکومت اسلامی باشد که دیگه اون جور تسهیلات بانکی ناعادلانه توزیع نمیشه، این اشتغال زایی میشه، بسیاری از مردم به کارشون میرسن. درآمد خمس مگر ما چقدر سعادت فقیر داریم؟ بقیه باید در شؤون اسلامی صرف بشه دیگه. انفال هم که نمال اشخاص است، نمال ملت. خب این انفال در عصر غیبت در اختیار کیه؟ مگر مال مردم است تا مردم وکیل بگیرن بگن نمایندگان ما حل میکنن؟ مگر نظیر اراضی مفتوح الانوه است که ملی باشد؟ این مکتبی است، نه ملی است نه شخصی. خب این ثروت کلان که مملکت با این ثروت داره اداره میشه، این در اصل غیبت تکلیفش کیه، چیه، با کیه؟ از بیرون که آدم نگاه میکنه میبینه یقینا یه سرپرستی داره. این هم یه مطلب. مطلب دیگه در بحث ولایت فقیه، اونی که چون غالبا اینها از درون نگاه میکردن نه از بیرون، این یک. و در درون هم متاسفانه شما مستحضرید کل این جلال و شکوه اصول که ظرفیت فراوانی دارد، میتواند بسیاری از نیازهای معرفتی ما را حل کند. صدر و ساقه این فن شریف دو تا آیه دارد، اونم برای رد کردن. اصلا قرآن تو اصول مطرح نیست. همه محققین وقتی برای حجیت خبر واحد رسیدن با آیه نفر میگن ما اشاره میکنیم تبرکن و فیه اولا و ثانیا و ثالثا، امری کنار در حجیت خبر واحد. آیه نبع بهش استدلال میکنن، فیه اولا و ثانیا و ثالثا، امری کنار. این دو تا آیه رو تشهیزن لازهان و ردن ذکر میکنن، نه تحقیقن. ما ممکن است یک طلبی در تمام مدت عمر اصلا قرآن را ندیده باشد و در اصول متخصص باشد. این اصول فعلی کدوم مسئله اصولی به قرآن تکیه دارد؟ یک مسئله تو اصول دارید به قرآن تکیه کند؟ ممکن است یک کسی از خارج بیاد تو حوزه فقط شنیده باشد قرآنی هست، بله، در عمرش اصلا قرآن را ندیده باشد و در اصول متخصص بشود؟ یه علمی نیست که به قرآن تکیه کند. وقت محصولش هم همینه. از اون اصول وقتی هم که فقه مطرح میشه غالباً در حدود روایات است و اجماعات است و امثال ذلک، گاهی هم آیه به عنوان تأیید. این معنای مهجور شدن قرآن در مراکز علمی است. اما وقتی تو منبع معرفتی آمده راه معرفتی رو نشون میده، اون وقت مشخص است که اصول قرآن چه کارآمدی دارد در منبع معرفتی دین ما. حالا تو همین اصول، تو همین اصول که منبع معرفتی ما را مشخص کرده است، اگر ثابت شد که از دو نگاه ما می توانیم دین را بشناسیم، یعنی این مسئله اصولی است دیگر. ما از کجا بفهمیم دین چی گفته؟ حتما باید راه درون باشد، راه بیرون نمیشه، یا راه بیرون باشه، راه درون نمیشه، یا هر دو راه هست کما هو الحق. این اصول داره میگه دیگه. آیا ما میتوانیم سر بلند کنیم ببینیم این اصول چی گفته، دین چی گفته یا نه؟ این رو کی تجویز میکنه؟ کی اجازه میده؟ کی حجت میدونه غیر از اصول؟ به ما میگوید وقتی سر بلند کردی از دور دیدی و دیدی گفتی به این که خب این اموال کلان لابد یک صاحبی دارد، این حجت خداست. این رو اصول باید بگه. چون اون دید نیست، این ولایت فقیهی که به دست مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه و امثال ایشون رسیده، بعد گفتن دونه و خرط القطاد و همینطور یدم به ید گشت، برای اینکه ولایت فقیهی که یک طلبه الان هم همینطور است با او معنوس است، این یا مال مرده است یا مال کسی که در حکم مرده است. اون ولایت فقیهی که در فقه رواج داشت همین بود. اول فقه که طهارت است، میگوین اگه کسی مرد و ولی نداشت، فقیه جامع شرائط ولی من لا ولی له است که اجازه بدهد او رو تغسیل کنند و تهنیت کنند و تکفین کنند و نماز بخوانند و دفن بکنند. این میشه ولایت برمرده تو کتاب طهارت اول فقه. آخر فقه هم اگر کسی مرد و در کشور اسلامی صاحب پیدا نشد، کی عهده داره مثلا دم اوست ولی دیه دم اوست ولی من لا ولی الا فقیه؟ یا اگر مرد و وارث نداشت، کی وارث اوست؟ امام به تبع فقیه جامع شرائط وارث من لا وارث له است. آخر فقه هم مربوط به ولایت بر مرده هاست. وسط فقه هم که کتاب هجر است، ولایت بر کسانی است که به منزله مردن، یعنی صبی هست، صفی هست، مجنون هست، مغما علیه هست، غائب است، که اینها به منزله مرده هم. اومد این فقیهی که با این منظر شناخته میشه، میشه جزء عملی موتا. برای اینکه هر جا مرده بود و صاحبی نداشت، این فقیه جامعه است. این ولایت فقیهی که تو شهر لمعه هست و ولایت فقیهی که تو مکاسب هست، تا حد نصابش همینه. مگر غیر از اینه؟ مگر در فقه ولایت فقیه در غیر از این موارد کاربرد داره؟ اما اون فحولی که سر بلند کردن دین رو از بیرون دیدن، اونم هستن تو فقها ها. اونها کساب جواهر از این هاست، نراقی از این هاست، مراقی از این هاست، کاشانی از این هاست و, و, و تا برسه به سیدن امام، اینا هم از درون دین را دیدن، هم از بیرون. هم مرحوم نراقی از دو منظر دین را شناخت، هم معاصرش مرحوم مراقی این کار کردن. این کتابی که اخیراً چاپ شده، 18 رساله ولایت فقیه را یک جا چاپ کردن و جمع کردن، یکی مال مرحوم نراقی است، یکی مال مرحوم مراقی است، مال نراقی اوائد هست، مال مراقی عناوین هست، مال مرحوم کاشانی خزائن هست، تا برسد به متأخرین از فقها. اینا هم از درون نگاه کردن، هم از بیرون. میگن این سرمایه های سنگین مملکت متولیش کیه؟ این جبهه و جنگ را کی باید رهبری کند؟ این سیف البحار را کی باید رهبری کند؟ رژیم حقوقی دریای خزر را کی باید نظر نهایی بدهد؟ این دریای خزر یا سایر دریا وقتی که میخوان نفتش استخراج کنن، این کار آسانی نیست که. این دریا نظیر این بیابان صاف نیست که همش یکسان باشد و همسایه‌ها یکسان حق بهره برداری مشترک داشته باشه. این دریا هم مثل همین بیابانا تپه ماهوری داره، کوه داره، دره داره، دشت داره. اگر شما تو این فاصله های بین قم تهران که یه مقدارش دره است، یه مقدارش تپه است، یه مقدارش کوهه، یه مقدارش صافه، یه مقدارش ناصافه، اینجا اگر زیرش معدن نفت باشه، خب بهره برداریش که آسان نیست. اگر 5 نفر تو این محدوده شریک بودن، نحوه بهره برداریش رو که آسان نیست که یک بخش زمین بالاست، یک بخش زمین پایینه، اونجا که بالاست زودتر به نفت میرسه. ما مشکلمون با این 4-5 تا همسایه خلیج دریا خزرمون اینه. ما یه جایی هستیم که احیانا دسترسی ما به این نفت دشواره. بخش کوهش، بخش تپه ماهوریش، بخش درش دامنگیر ما شد. اون بخش صافش نصیب اوناست، اونو زود میرسن دو استخراج میکنن و میگیرن. این رژیم حقوقی دریای خزر، دریا خزر این. این که نظیر مخاصمه یا عادی نیست که کسی پرونده را 1 سال و 2 ساله بتونه حل کنه. این یه دانشکده فنی میخواد، یه حقوق شناسی میخواد، یه زمین شناسی میخواد، یه نفت شناسی میخواد، استخراج شناسی میخواد، تا کار کارشناسی بعد از چند سال مشخص بشه به این که سهم ما چقدره، سهم اونا چقدره. در این گونه از موارد حرف آخر رو کی باید بزنه؟ صاحب دریا باید بزنه دیگه، صاحب نفت باید بزنه دیگه، صاحب گاز باید بزنه دیگه. صاحب گاز و نفت نه مردم و نه اشخاص عادی. این میگن نگاه بیرون. اصول میگوید این نگاه حجت است، اون نگاه حجت است. این میشه ولایت فقیه. در عصر غیبت یکی کسی هست که این حرفو بزنه یا نزنه؟ چون مکتب دارد حکومت میکند، یه مکتب شناس میخواد، مکتب باور میخواد. اون مکتب شناس هم نباید مقلد باشه، باید مجتهد باشه. و اون مجتهد هم نباید طوری باشه که فقط در مسائل شخصی خود مدیر و مدبر باشه، بلکه در کارهای کلان هم باید مدیر و مدبر باشه. این میشه فقیه جامع شد. حالا معلوم شد ولایت فقیه که مسئله مطرح است، نه ولایت کتاب طهارت است، نه ولایت کتاب دیات و میراث است، نه ولایت کتاب حج. اونا زیر مجموعه این ولایت فقیه هن. اونا که در باره ولایت فقیه مرتب می نوشتند و اشکال می کردن مردم که محجور نیستن تا ولی بخوان، برای اثر این که یا از حوزویان شرح لوم و مکاسب خون سوال کردن، یا سابقه اطلاعاتشون همین حد بود. می گفتن مگه مردم محجورن که ولی بخوان؟ این اشکال تا روزهای اخیرم بود. از بس به اینها گفته شد که این ولایت فقیه ولایت بر فرزانگان جامعه است، زیر مجموعه انما ولیکم الله و رسوله است که به سلمان ها و ابازر خطاب میکند، به اغلای قوم خطاب میکند، نه به مهجورها. کار مهجور ندارد که. اون ولایت مهجوری اگر فقیه نشود از عدول مؤمنین هم ساخته است. اگر عدول مؤمن نشد فساق مؤمنین هم میتوانن احضار بشن. اون ولایت فقیه کتاب حج را مؤمنین فاسق هم میتونن تکفل کنن. این اون ولایت نیست. مگر همه تون نخوندید که اگر فقیه نبود عدول مؤمنین کار رو میکنن؟ مگر همه تون نشدیدید اگر عدول مؤمنین نبود فساق مؤمنین کار اونها رو میکنن؟ اما اگر فقیه نبود عدول مؤمنین کار فقیه رو میکنن در انفال؟ بس تو آسمون هاست، اینو تو زمین دارن میگردن. میگن ما که مهجور نیستم که ولی بخوایم که. بله مهجور نیستیم. ما تتمه انما ولیکم الله را جستجو میکنیم. اونجا مخاطبان این آیه کریمه سلمان ها و اوازر ها و فحول از رجال علمی و سیاسی صدر اسلام بودن. بالاخره این دین در اون عصر که به ذوات مقدس اهل بیت علیهم السلام تکیه میکرد، در عصر غیبت رهاست یا جانشینان اونها عهده‌داری مسئولیتن؟ حرف اینه. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ولی شما ایناست. حالا سوال، بعد از رحلت اون ذوات مقدس و ائمه دیگر علیهم السلام تکلیف چیه؟ بگیم رهاست؟ یعنی اگر کسی دفاع کرد مسئول جهاد و جبهه و اینها در اسلام تعیین نشده، این اموال اسلام صابر او متولی معین نکرده، این وجوه و سهم امام و سهم سادات را متولی معین نکرده یا کرده، بنابراین حوزه بحث ولایت فقیه شما این 8-9 رساله هم اگه انشاءالله پیدا کردید مطالعه کنید، روال حرف مشخص به مرحوم نراقی ادعای اجماع میکنه. حالا خودش اون چرا که برداشت کرد از فرمایشات فقها رضوان الله علیهم ادعا اجماع میکنه برابر این 16-17 دلیل نقلی که ایشون سکدن ادعای اجماع میکنه. خب این اجماع از نظر اصولی حجت نیست، برای که با بودن این همه ادله عقلی و نقلی ما احتمال بدیم یه اجماع تعبدی در کار باشه و عید است. اما معلوم میشه همه گفتن. دو تا حرف است، این که نراقی ادعا اجماع کرده، بزرگان دیگر هم ادعا اجماع کردن که همه فقها قائل به ولایت فقیه هم. درست است که ما نمیتوانیم به این اجماع از در حجیت تعبدی تمسک کنیم، برای اینکه با بودن این همه روایات عقلی، ادله عقلی و نقلی، انعقاد یک اجماع تعبدی آسون نیست. شاید مجمعین به همین ادله تمسک کرده باشند، اما اونقدر هست که بفهمیم همه حرف میزنن. این اجماعی هم که مرحوم شیخ رضوان الله تو این مسئله ادعا کرده اونم به شرح زن. الان تو همین مسئله که داریم میخونیم در باره ولایت ائمه علیهم السلام، مرحوم شیخ رضوان الله به 4 دلیل استشهاد کرده: دلیل عقل، دلیل قرآن، دلیل روایات و اجماع. خب این اجماع اجماعی نیست که اصولی او رو حجت بدونن، بلکه با بودن دلیل عقل و این همه آیات و روایات ما اجماع احتمال بدیم که یه اجماع تعبدی است در باره ولایت ائمه علیهم السلام. خیلی بعیده با این همه ادله، و خود مجمعین هم به همین ادله استدلال میکردن، ولی اونقدر هست که بفهمیم قولی است که جملگی برانن، همه حرف میزنن. یعنی همه میگن انما ولیکم الله مال اهل بیت است، و اون آیات دیگر مال اهل بیت است. تو روابط بین الملل ما چه بکنیم؟ همین دین وقتی سر بلند میکنیم به ما میگه که 3 تا رابطه دارید: روابط محلی، منطقی، بین المللی، خودتون با هم، با اهل کتاب، با جهانیان. شما مسلمان ها میتونید با هم رابطه داشته باشید، موحدان میتوانید با هم رابطه داشته باشید، ملحدان و موحدان هم با هم میتونید رابطه داشته باشید. تنظیم این روابط سگانه به عهده کیه؟ ما اگر بخواهیم با جهان در روابط بین الملل سهیم باشیم، اعم از مسلمان و یهودی و مسیحی و ملحد، بالاخره یک کسی باید باشد اینا رو جمع‌بندی کند، نظر بدهد، حرف آخر رو بزند. یا دین روابط بین الملل را تصحیح کرده است اما بدون واحد هماهنگ کننده. تو این سوره مبارکه ممتحنه فهمون ما روابط بین الملل را تصحیح کردیم، نگفتیم با کفار رابطه نداشته باشید، بلکه با کفار رابطه داشته باشید، عادلانه با اونها رفتار کنید. ترغیب هم میکند فهمون به اینکه خدای سبحان مقسطین و کسانی که حامیان عدل است دوست دارد. در سوره مبارکه ممتحنه این جزء این سبخش، یعنی روابط محلی 1، منطقی 2، بین المللی 3، به عنوان 3 است تو قانون اساسی ما آمده، این جداگانه آمده، این مضمون این آیه سوره ممتحنه. در سوره مبارکه ممتحنه آیه 89 این است که: لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. اون کفاری که علیه شما توطئه نکردن، کاری هم با شما نداشتن، نه در تحریم، نه در قصنامه، چیزی علیه شما ننوشتن، امضا نکردن، خدا شما رو نهی نمی کند، نمیگد با اینها روابط نداشته باشید، رابطه داشته باشید، 1، نیکی کنید، 2، خدا عادلان را دوست دارد، نسبت به اینا عدالت رعایت کنید، 3، که تشویق کرده. اما این هم ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم و من یتولهم فأولئک هم الظالمون. حالا تو داخل اصلاحی بعضی گفتن ما باید رابطه داشته باشیم، بعضی گفتن ما رابطه نداشته باشیم، کی باید حرف آخر رو بزنه؟ کی باید این مکتب رو بشناسه، باور کنه، محققانه دفاع کنه که ما با کدوم کشور رابطه داشته باشیم، با کدوم رابطه نداشته باشیم؟ مسلمان هم که میدونید یک دست نیستن که. یکی میگد این خب خیلی هستن که با مشکلاتی دیگه فکرشون عوض میشه، بلکه یک کسی باید باشه که هم دین شناس باشه، هم دین باور باشه، هم مدیر و مدبر باشه، هم روابط فردی محلی و منطقی و بین الملل بدونه و رابطه الهی هم داشته باشه. خب بنابراین مسئله تفقه در دین یه فصلی است، هیچ یعنی هیچ رابطی بحث ولایت دین ندارد. تفقه در دین گسترش با فن اصول رابطه دارد، این فصل است با اصول. یکی مسئله فقه و فقاهت در دین است که این بس ارتباط تنگاتنگ و مسئله ولایت فقیه دارد. یکی اینکه ما دین را بخوام بشناسیم هم از درون هم از بیرون، هر دو برابر میتواند حجت باشد. یکی اینکه اصل عدم نه نسبت به مکتب نه ورودی دارد نه خروجی، و یکی اینکه این ولایت فقیه از سلخ ولایت کتاب طهارت یا کتاب میراث یا کتاب دیه یا کتاب حج نیست، از سلخ انما ولیکم الله و رسوله است که تتمه ولایت ائمه علیهم السلام است. حالا این رو باید بعد مطالعه فرمید به اینکه آیا ائمه علیهم السلام فقها را نائب خود قرار دادن در عصر غیبت، یک اونها را برای ولایت نصب کردند، دو نیابت مطلبی است و منصوب شدن متولی کردن مطلب دیگه است، سه یا نه نیابت و توکیل است نه ولایت نسبی بلکه اذن است، این سه تو کلمات مرحوم شیخ و امثال شیخ کم نیست، چهار که هو المهم است آن است که نه، این روایاتی که ولایت فقیه را بازگو میکند 16-17 تا شماره من نراقی کرد، اینها بیان حکم خداست، دارن از طرف ذات اقدس اله ابلاغ بکنن که ذات اقدس اله در عصر غیبت وظیفه فقها قرار داده است که از کیان دین حمایت کنند. اگر این باشد سخن از نسب نیست، سخن از وکالت نیست، سخن از اذن نیست، و این روایات می شود دلیل کشف. و باید دید که فی انهم حجتی علیکم یعنی چی که باید جداگانه بحث بشه. والحمدلله رب العالمین.